اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ پنجم ماه جون سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. شفاخانه امرجنسی کابل گزارش داده است که ماه گذشته میلادی مشغول ترین ماه در تاریخ فعالیت این شفاخانه در افغانستان بود. بر اساس آمار ارائه شده 421 بیمار در ماه می به این شفاخانه مراجعه کرد که 409 نفر آن زخمی شدگان جنگ بود. دیجان پنیک مسئول هماهنگی شفاخانه امرجنسی کابل افزایش مراجعین شفاخانه را نگران کننده خوانده و گفته است که در طول مدت فعالیت این شفاخانه، یعنی از بهار سال 2001 به این سو، هیچگاه بیش از 400 بیمار جنگ به این شفاخانه مراجعه نکرده بود. این شفاخانه از سوی سازمان جهانی صحت حمایت و از سوی سازمان غیردولتی ایتالیایی امرجنسی مدیریت می‌گردد. ملل متحد گزارش داده است که در 3 ماه نخست سال روان میلادی دست کم 763 غیر نظامی افغان در جنگ کشته و 1495 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. در 2 ماه گذشته گروه دولت اسلامی یا داعش حملات مرگبار بیشتر را بر تأسیسات غیر نظامی در افغانستان انجام داده است. بدنبال تهدید از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش، ده ها مکتب دخترانه در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و شمار از ولسوالی های همجواران مسدود شد. منبع از ریاست معارف در ولایت ننگرهار ضمن تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که پس از امروز تمام دانش آموزان مکتب ها در مناطق گرمسیر این ولایت رخصتند. داعش شامد شنبه از طریق رادیوی محلی این گروه هشدار داد که مکتب‌های دخترانه را در ننگرهار هدف قرار خواهند داد و از خانواده‌های دانش آموزان دختر خواست تا مکتب‌های دخترانه را مسدود کنند. داعش گفته است که به دلیل اینکه نیروهای خارجی در هسکمینه و برخی ولسوالی‌های ننگرهار افراد ملکی و مهاجران را هدف قرار دادند، اکنون آنان مکتب‌های دخترانه را هدف قرار می‌دهند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که کشورش کار روی اعمار زیرساخت‌ها را به منظور ساختن سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده است. این در حال است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دیروز گفت که او دستور آمادگی‌ها برای افزایش توانایی غنی‌سازی یورانیم را در صورت ناکام شدن توافقنامه هسته‌ای ایران صادر کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که این کشور اداره بین المللی انرژی اتمی را در مورد آغاز روند افزایش توانایی غنی‌سازی یورانیم اطلاع می‌دهد. با ترک توافقنامه هسته‌ای ایران توسط آمریکا، تردیدها در مورد حفظ این توافقنامه توسط سایر کشورهای امضا کننده توافقنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته است. حکومت ایالات متحده از عربستان سعودی و برخی اعضای دیگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خواستار افزایش تولید نفت تا 1 میلیون بشکه در روز شده است. این خواست واشنگتن در حال مطرح می شود که قیمت نفت در ایالات متحده آمریکا به بلندترین سطح آن طی 3 سال گذشته رسیده و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سیاست‌های اوپک و افزایش روزافزون قیمت نفت در حساب توییتر خود به صورت علنی شکایت کرد. بر بنیاد گزارش رویترز، خارج شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران و وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران نیز از دلایل افزایش قیمت نفت در جهان می باشد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، عربستان سعودی را به رفتار بی‌پروا متهم کرد. پیش از این گزارش های نشر شد که عربستان سعودی قطر را در صورت نصب دستگاه دافع هوای روسی در آن کشور به اقدام نظامی تهدید کرده است. روزنامه فرانسوی لوموند روز شنبه گزارش داد که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در یک نامه به ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد مذاکرات بین دوحه و مسکو در پیوند به نصب میزایل های دافع هوای S-400 در قطر ابراز نگرانی کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر سال گذشته روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و این کشور را به حمایت از دهشت افغانی متهم نمودند، اتهامی که قطر آن را رد کرده است. عفو بین الملل می گوید که حملات ائتلاف نظامی به رهبری امریکا علیه مواضع داعش در شهر رقه سوریه به دلیل به مخاطر انداختن حیات غیر نظامیان ممکن نقض قوانین بین المللی بوده باشد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل امروز با نشر گزارش گفت که ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده سال گذشته هنگام عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر رقه از داعش اقدامات احتیاطی لازم را برای کاهش آسیب رساندن به غیر نظامیان انجام نداده بود. در این گزارش آمده است که داعش نیز عملیات تهاجمی این ائتلاف را با مشکل مواجه کرده بود، چون جنگجویان این گروه از غیر نظامیان همچون سپر انسانی استفاده می کردن. عفو بین الملل می گوید که کم از کم در 4 مورد حملات هوایی با استفاده از مواد منفجره قوی بر ساختمان هایی که در آن غیر نظامیان به سر می بردن انجام شده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر از ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده خواستار انجام تحقیقات مستقلانه در مورد کشتار غیر نظامیان در شهر رقه شده است.
قرار است نظام جدید مهاجرتی اتحادیه اروپایی تا سال آینده میلادی روی کار بیاید و بر اساس آن پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان در کشورهای اروپایی مورد نظر آنان رد شده است به کشور دیگر این اتحادیه فرستاده می شوند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
لارس لوکی رسموسن صدر اعظم دنمارک امروز در سخنرانی در مراسم تجلیل از روز قانون اساسی این کشور با بیان این مطلب گفت که چندین کشور اروپایی روی این طرح بحث کردند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدر اعظم دنمارک گفته است که این طرح تأثیر بازدارنده بزرگ خواهد داشت. او همچنان گفته است که این طرح به گونه آزمایشی پیش از پایان سال روان تطبیق خواهد شد. کشورهای اتحادیه اروپایی تا پایان ماه روان میلادی مهلت دارند تا نظام مهاجرتی آن اتحادیه را طوری اصلاح کنند که پاسخگوی ورود کتله پناهجویان به کشورهای آن اتحادیه باشد، اما هنوز هم اعضای این اتحادیه در خصوص این موضوع به شدت اختلاف نظر دارند. مارک هاربرس وزیر مهاجرت هلند گفته است که شمار زیادی از اعضای اتحادیه اروپایی در خصوص طرح جدید اصلاحی نظام مهاجرتی اتحادیه اروپایی نکاتی برای بحث دارند.
و ایالات متحده بر متحدین اروپایی خود در ناتو فشار آورده تا این کشورها نیروهای بیشتری را به منظور مقابله با تهدیدهای روسیه در حالت آماده باش قرار دهند. مقام های آمریکایی و ناتو به خبرگزاری رویترز گفتند که جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده هنگام اجلاس وزرای دفاع ناتو که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد در مورد این طرح با همتایان خود بحث خواهد کرد تا این طرح در اجلاس سران ناتو که در جولای برگزار می شود تصویب گردد. بر اساس این طرح کشورهای عضو ناتو باید 30 کندک نیروهای نظامی، 30 واحد نیروی هوایی و 30 کشتی جنگی را طور آماده سازند که در ظرف 30 روز بتوانند به میدان نبرد اعزام شوند. این در حال است که روابط بین مسکو و واشنگتن و همچنین متحدین اروپایی آمریکا در تیره ترین سطح قرار دارد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا، و اینک توجه کنید به گزارش های این ساعت. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید نزدیک به 17 میلیون افغان با آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند که بیش از نیمی این افراد روستانشین هستند. خیرالله رسولی در این باره از کابل گزارش فرستاده.
مسلم و امین دو تن از شهروندان افغانند که خشکسالی به ویژه کمبود آب صحی آشامیدنی آینده زندگی آنان را تهدید می کند. آنان برادی آشنا صدای امریکا گفتند که اکنون در محلهشان به آب دریا، رودخانه، چشمه، کاریز و چاه دسترسی ندارند. به گفته آنان در محل سکونت آنها در بامیان، نبود آب صحی آشامیدنی نه تنها برخی افراد را به امراض مبتلا ساخته است، بلکه حتی به کام مرگ نیز فرستاده است.
دوچار مشکلات است، یکی مرض گرده، یکی مرض احساله. یعنی نخلا فقط صرف بخاطر رمزی آبی آشامیدنی از دولت میخواییم که قضمو کمک و همکاری کنه، باید اگر نلکشی بشه از اگر جای دمو آب برسنه. خیلی نیازمندم نمی کار.
یک خانواده را هم برده بخاطر رمزی آب، یک خانواده 7 نفره را. بانه او را هم دفتر ولایت ثبت شده به خاطر که مردم در دریا تام شد برف کوه جماعت گرفت. آب آشامیدنی اصلا دسترسی نداره، خیلی مشکلاته.
این دو باشنده بامیان نمونه ای از میلیون ها افغان نیازمند با آب صحی آشامیدنی است. بر بنیاد آمار وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، 17 میلیون افغان که با آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند، 63% نفوس این کشور را تشکیل میدهند. این رقم بالا وزارت احیا و انکشاف دهات را واداشته است تا برای رساندن آب صحی آشامیدنی به نیازمندان دست به کار شود و 99 پروژه آبرسانی را با شوراهای انکشافی امضا کند. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که هزینه مجموعی این پروژه ها بیش از 240 میلیون افغانی است. این پروژه ها در 21 ولایت تحت تهدید خشکسالی که شامل کابل، خوست، بلخ، بادغیس، جوزجان، سمنگان، پنجشیر، تخار، غزنی، پروان، غور، بدخشان، ننگرهار، بامیان، دایکندی، هلمند، زابل، پکتیا، فاریاب، کندهار و نورستان می شود، تطبیق خواهد شد. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت
دسترسی مردم محل را به آب آشامیدنی صحی زمینیش مساعد خواهد شد و در مجموع از پروژه ها در حدود 22,070 فامیل به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینا مستفید میشن.
و گفته آقای کریمی این پروژه ها که شامل چاه‌های عمیق و سطحی، ذخایر آب صحی آشامیدنی، کانال و شبکه های آبرسانی است تا ختم سال تکمیل می گردد و زمینه 176 روز کاری را نیز برای بیکاران فراهم خواهد ساخت. هزینه این پروژه ها را وزارت مالیه افغانستان و اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می پردازند. همزمان با این سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی را یکی از نیازمندی های مهم خواند. آقای نادری که در نشست جداگانه امضای قرارداد 4 پروژه بزرگ شبکه های آبرسانی برای ولایت کابل، لوگر، پکتیا و فاریاب با شرکت های خصوصی صحبت می کرد، گفت
یکی از عمده ترین نیازمندی های مردم در عرصه دسترسی به آب آشامیدنی بوده که واقعا در دورترین نقاط افغانستان امروز یک تعداد ولایت های ماست که قیمت آب بسیار زیاد است برای شهروندان. دیگه انشاءالله این فعالیت هایی که شرکت آبرسانی داره، ما امیدوار هستم که یکی از مهمترین بخش نیازمندی های شهروندان ما را انشاءالله حل میکنه.
حکومت افغانستان به منظور تطبیق پروژه های آبرسانی اداره نیز دارد که مسئولیت رساندن آب به منازل مسکونی به دوش آن نهاد است. حمیدالله یلانی رئیس شرکت آبرسانی افغانستان گفت که این اداره اکنون ظرفیت اداری، تکنیکی و انجینری را دارد که در بیش از نیمی از ولایات این کشور پروژه های آبرسانی را تطبیق کند.
ما در 17 ولایتی که قبلا حضور داشتیم، امروز حضور آبرسانی را ما تا ختم سال 97 و تمام افغانستان در برنامه داریم که شاهد باشیم.
تلاش ها برای آبرسانی در حال صورت می گیرد که دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای رسیدگی عاجل غذایی و آب آشامیدنی به حدود 2 میلیون شهروند افغان که از خشکسالی آسیب پذیر شدند 115 میلیون دلار فراخوان کمک داده است. بر بنیاد آمار رسمی زمستان گذشته میزان بارندگی 70% در افغانستان کمتر بود که منجر به کاهش میزان آب در رودخانه ها و پایین رفتن آبهای زیرزمینی شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. همزمان با روز جهانی حفاظت از محیط زیست، مقام های حکومت افغانستان وضعیت محیط زیستی را در این کشور نگران کننده می خوانند. در این حال، معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که کد جزایی جرایم محیط زیستی نافذ شده است و بر اساس آن با مجرمان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
5 جون برابر با 15 جوزا روز جهانی حفاظت از محیط زیست است. اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان، پوهنتون کابل و مقام ولایت کابل با تجلیل از روز جهانی محیط زیست با شعار مبارزه با آلودگی پلاستیک، وضعیت محیط زیستی را نگران کننده می‌خوانند. هرچند وضعیت محیط زیست در شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل شدیداً مردم و اداره ملی محافظت از محیط زیست را نگران ساخته است، اما آمار و ارقام دقیق از آلودگی محیط زیست در این کشور وجود ندارد. بر بنیاد آمارهای تخمینی فقط در شهر کابل روزانه 4 تن زباله پلاستیک تولید می شود که این مسئله باشندگان این شهر و اداره ملی محافظت از محیط زیست را نگران ساخته است. نعیم باشنده شهر کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی، چالش های محیط زیستی نیز مردم را تهدید می کند و حکومت برنامه طولانی مدت برای حفاظت از محیط زیست ندارد.
وضعیت محیط زیست در کابل شما خودتان می فهمین که روز به روز بدتر شده می رو و این سبب امراض زیاد می شود. به ویژه نزد اطفال که حکومت اما برنامه طولانی مدت هیچ نداره.
در همین حال محمد یعقوب حیدری والی کابل گفت در منطقه گزک کابل حدود 4.5 میلیون تن کثافات به گونه غیر معیاری دفن شده است که تمام ولایت کابل را تهدید می‌کند. آقای حیدری افزود که دفن هر تن این کثافات $25 هزینه برداشته است.
ما از اینجا با تمام مسئولیت اعلام میکنم که اگر در زودترین فرصت شهرداری کابل ورزی پروگرام نداشته باشد، ولایت کابل و مساوی اداری مسئول نه تنها به در دادگاه رفته و مسئولین به دادگاه خاک کشان بلکه مانی هستی شد خاک شد که یک گرام دیگر را به گزد دفن کنند. این به خاطر ای است که نه تنها گزد بدرامی و خاک جوار و رسوالی‌های زیبای کابل به زهر آلوده می‌کنند، تمام منطقه را در خطر محیط زیستی قرار می‌دهد.
والی کابل گفت که زورمندان و برخی اعضای ولسی جرگه به گونه غیر قانونی کوره های خشت پزی را در کابل ساختند و در برخی ساحات دریای کابل را به شکل غیر قانونی و غیر معیاری حفر کردند تا جغل و ریگ تولید و استخراج نمایند. در همین حال عبدالولی مدقق معین اداره ملی محافظت از محیط زیست با تایید سخنان والی کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان برنامه‌های آگاهی دهی را برای حفاظت از محیط زیست تطبیق میکنند. آقای مدقق گفت که در گذشته جرایم محیط زیستی مشخص نبود و کد جزایی نیز برای آن وجود نداشت، اما از ماه دلو سال 1396 خورشیدی کد جزایی جرایم محیط زیستی نافذ شده و افرادی که جرایم محیط زیستی را مرتکب شوند بر اساس آن مجازات خواهند شد.
یک فصل مشخص را در کد جزای افغانستان شامل بسازیم برای جرایم محیط زیستی و ای کار و ای عمل یا به وجود آوردن این فصل ادارات را قادر می سازد تا جرایم و تخطیه مختلف محیط زیستی را از طریق مجرای حقوقی و قانونی پیگیری بکنه.
آقای مدقق گفت که ادارات مسئول مثل شاروالی برنامه منظم برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت محیط زیست ندارد. معین اداره ملی محافظت از محیط زیست گفت که دفن زباله ها به گونه غیر معیاری سبب می شود تا ترشحات زباله ها به زیر زمین نفوذ کند و آب را آلوده سازد. این در حال است که بر بنیاد سروی اداره احصای مرکزی افغانستان که سال گذشته خورشیدی اعلام شد، کم و بیش 60% آب های افغانستان با مدفوع آلوده است. همچنان به گفته دکتران آلودگی محیط زیست سبب امراض مختلف تنفسی نزد افراد به ویژه اطفال و بزرگسالان می شود. می خواستیم در مورد ادعاهای والی کابل و معین اداره ملی محافظت از محیط زیست دیدگاه مقامهای شاروالی را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا. قماندان گارنیزیون کابل از وضعیت امنیتی در شهر به مردم اطمینان نمی‌دهد. افضل امان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح در میدانهای جنگ شکست خورده و به حملات تروریستی در شهرها رجوع کردند. این در حال است که روز گذشته یک حمله انتحاری در برابر پوهنتون پلی‌تکنیک کابل صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
حالان که در یک ماه گذشته چندین حمله انتحاری در شهر کابل صورت گرفت و مردم هم نگرانند، قماندان گارنیزون کابل نیز می گوید از وضعیت امنیتی مطمئن نیست. افضل‌امان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تهدیدات نه در سطح بلند قرار دارد و نه هم کمتر است.
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار می سازیم. ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدات در شهر کابل خونساست و طورم نیست. ما ایره با اطمینان خاطر به صورت مطلق نمیتونم بگویم که تهدیدات یا پایین است یا کمتر، ولی به هر صورت تدابیر ما در برابر فعالیت های تروریستی نسبت به هر وقت دیگه بیشتر است.
آقای امان گفت حملات تروریستی پیچیده است و تروریستان از تاکتیک های مختلف کار میگیرند، از همین رو به گفته وی به برخی اهدافشان میرسند. قماندان گارنیزون کابل همچنان افزود که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی عملیات های تصفیوی را در ولسوالی های خاک جبار و موسهی آغاز کرده و در تمام ولسوالی ها نیز ادامه می‌یابد. این در حال است که روز دوشنبه یک حمله انتحاری در برابر پوهنتون پلی‌تکنیک کابل صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از آن وزارت داخله نیز گواهی یک حمله تهاجمی مخالفان مسلح بود که یک کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. گفتنی است که چند پیش طالبان در یک بیانیه به پایتخت نشینان هشدار دادند که از مرکزهای نظامی دوری جویند و در بیانیه گفته شده بود که آنان در حال طرح‌ریزی حمله های بیشتر بر مرکزهای نظامی و استخباراتی در کابل هستند. در این حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند ضعف در نهادهای امنیتی به اوجش رسیده است. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان چنین گفت:
گارنیزون کابل با امکاناتی که در اختیارش است، شهر اکثرا با کمره‌ها تحت پوشش است، کمربندها وجود دارد، بیش از 17000 پلیس در کابل وظیفه اجرا میکنند. چرا باید اطمینان به مردم داده نشه؟ به خاطر اینکه ضعف دارن اطمینان داده نمیتون.
شهروندان کشور نیز از وضعیت امنیتی به شدت تشویش دارند و میگویند در هیچ نقطه شهر احساس امن و آرامش ندارند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در ماه مبارک رمضان که مسلمانان از سحر تا غروب از خورد و نوش اجتناب می‌ورزند، افطار در فرهنگ‌های مختلف با گونه‌های متفاوت صورت می‌گیرد. رباز مجید از نحوه برگزاری رمضان در شهر سلیمانیه در منطقه کردستان عراق گزارش فرستاده است که از میرویس رحمانی می‌شنویم.
رمضان ماهی روزه گرفتن و عبادت برای همه مسلمانان دنیاست. مسلمانان ساکن شهر سلیمانیه در منطقه خودمختار کردستان عراق از آمدن رمضان با شور و شوق استقبال می کنند و بسیاری مسلمانان این شهر در طول روز به مساجد رفته، نماز ادا کرده و قرآن می خوانند. سید کمال یکی از ملا امامان شهر کردنشین سلیمانیه است.
به پی حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما که طبعا روزه که بر روزه انتهای فرضه و شوکشی مسلمانان داوین لکرا و که
بر اساس گفته های پیامبر اسلام روزه گرفتن در طول ماه رمضان تا غروب آفتاب فرض است. در این ماه مسلمانان باید عبادت کنند. هر مسلمانی که در رمضان به نیت طلب مغفرت از خدا روزه میگیرد، خداوند تمام گناهان او را خواهد بخشید.
زکات یکی از 5 بنای اسلام است و هر مسلمان واجد شرایط به دادن آن مکلف شده است. دادن زکات در شهر سلیمانیه در جریان ماه رمضان افزایش می‌یابد، چون بقیده مسلمانان اجر و ثواب هر عمل نیکو در جریان ماه رمضان چندین برابر زیادتر است. امام سید کمال بر اهمیت زکات دادن در دین اسلام تاکید میکند.
لمانی رمضان زکات کان در اکن بتایبتی و مسلمانان به عام هموی بگشتی سرفترش ادن لاخیر رمضان و
آنانی که ثروتمندند در جریان ماه رمضان زکات میدهند. مسلمانان عموما باید پول بیشتر را در اخیر رمضان به حیث صدقه بدهند. از یک سو آنانی که زکات میدهند با انجام این عمل نیک اجر و ثواب کمایی میکنند و از جانب دیگر برای روزداران نیازمند که توانایی تهیه غذا و آب را ندارند کمک انجام میشود. روی همین دلیل مسلمانان ثروتمند باید با مسلمانان فقیر کمک کنند.
آنان که روزهای رمضان را در عبادت در داخل مساجد شهر سلیمانیه سپری می کنند می گویند که با این کار به آنان احساس آرامش و سکون رخ می دهد. وحید یکی از باشندگان سلیمانیه است.
و امانگا مانگا که قرآنی که حتو تخواروا، امانگا شری که حرام کراوا،
رمضان ماه نزول قرآن و پیامبر اسلام است. رمضان ماهی است که در آن جنگ و منازعه ممنوع قرار داده شده است. این یک ماه ویژه برای خداست. مسلمانان باید راه پیامبر را تعقیب کنند.
اکنون که چند روز دیگر به عید باقی مانده، میلیون ها مسلمان در انتظار تجلیل از آمدن عید می باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توییترش نگاشته است که او مطلقاً حق دارد تا خود را عفو کند. آقای ترامپ همچنان در یک پیام جداگانه در توییتر خود تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا را غیر قانونی خوانده است. جزئیات بیشتر در مورد این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا از همکارم سید عزیز الرحمن میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز کار در قصر سفید اصول پذیرفته شده را همواره نادیده گرفته و محدودیت صلاحیت های کاری خود را به آزمون کشانیده است. اما اظهارات اخیرش به خصوص در مورد عفو کردن خودش بحث های داغ را میان حقوقدانان به وجود آورده است.
فکر نمی کنم که رئیس جمهور خود را عفو کرده بتواند. فکر می کنم محکمه و قانون با آن نی خواهد گفت. همچنان اگر رئیس جمهور خود را عفو کند کانگریس او را مؤاخذه خواهد کرد.
مشاورین حقوقی رئیس جمهور ترامپ تلاش دارند تا این را وانمود سازند که از نقطه نظر حقوقی رئیس جمهور صلاحیت وسیعی دارد و می تواند که با تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا و تبانی احتمالی نزدیکان خود را با آن کشور خاتمه بدهد و یا هم خود را عفو کند. این امر سخنگوی قصر سفید را دیروز با سوالات مشخص خبرنگاران مواجه ساخت.
آیا رئیس جمهور باور دارد که بالاتر از قانون است؟
مطمئنن که نه. رئیس جمهور هیچ کار نادرست نکرده است.
سوال این نیست که آیا او چیزی نادرست کرده است یا خیر. سوال این است که آیا رئیس جمهور به این باور است که قانون اساسی یک سیستم را پیش بینی کرده که بر اساس آن رئیس جمهور خود را عفو کرده می تواند یا ویا رئیس جمهور بالاتر از قانون است؟
یقیناً که قانون اساسی بسیار واضح است. ما بار دیگر می گوییم که رئیس جمهور هیچ چیز نادرست انجام نداده و ما نیز در این مورد نگران نیستیم.
اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ قانونگذاران امریکایی را نیز در فکر غرق کرده است. جان کندی و لینزی گراهام دو سناتور برجسته حزب جمهوری خواه در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که آیا رئیس جمهور صلاحیت عفو خود را دارد یا خیر چنین می گویند.
من قانون اساسی را از سر تا آخر خواندم. با چنین چیزی در آن روبرو نشدم. در قانون مشخصاً به این موضوع اشاره نشده است و نه هم من تحقیق کردم. در نهایت چنین یک موضوع ممکن به محکمه عالی کشور راجع شود، اما امیدوارم که به آن سرحد نرسیم. نمیدانم. فکر میکنم که کار خوب نخواهد بود، اما از لحاظ حقوقی نمیدانم. مردم فهمیده‌تر از من هستند که شما میتوانید از آنان سوال کنید.
وکلای مدافعی دونالد ترامپ در ماه جنوری با فرستادن یک نامه به هیئت حقیقت‌یاب که مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا بررسی می‌کند، نگاشته بودند که رئیس جمهور نمیتواند که بر اساس یک احضارنامه گواهی بدهد و اضافه کرده بودند که رئیس جمهور ترامپ با برکنار کردن رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI قانون را نقض نکرده است، زیرا با گفته آنان رئیس جمهور صلاحیت وسیع داشته و میتواند تحقیقات روسیه را پایان ببخشد.
شنوندگان عزیز، گزارش های این ساعت دری رادیو آشنا به پایان رسید. اکنون توجه کنید به بخش پشتو.